خارج فقه القضا جلسه 74 سه شنبه 17/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بس در مصداق شناسی شبهه بود. به یک مورد من تعبیر میکنم چالشدار رسیدیم. بلا بقیهش میشه گفت بدون چالش بود تقریبا. حتی اگر قاعده رو نمیپذیرفتیم یا میپذیرفتیم تأثیر چندانی نداشت. اونی که چالش داره همین که الان بحثمون در موردش هست. جاهل مقصر ملتفت، مثل کسی که احتمال میده، شک داره. دیدید دو تا نظر بود، شاید غلبه هم بر عدم عفوه. از کسانی که قائل به عدم عفوه، صاحب مبانی تکملت المنهاج مرحوم آقای خویی است. ایشون ملاحظه کردید به روایت یزید کناسی، دیروز قدری تردید داشتیم، کناسه کوفه تمسک کرده بود که اونجا امام می‌فرمایند اگر زنی می‌داند که علیها العده، ولی نمی‌دونه چند روز، حق نداره ازدواج کنه. اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجه فتسأل حتی تعلم، سوال کنه تا بفهمه. اینجا محقق خویی فرموده بود که نگاه کنید به این روایت. روایت میگه همین که بداند باید عده نگه داره کافیست برای عدم عفو. صحبت از قاعده در نکنید، صحبت از قاعده در نکنید. قاعده در اینجا نمیاد، گفتیشون اصلش هم قبول نداره. من شاید اشاره نکردم، برخی از بعدی ها مثل مرحوم جناب آقای فاضل قدس سره در کتاب الحدود، در تفصیل الشریعه، در کتاب الحدود فرموده این روایت دلالت نمی کنه بر این که جاهل مقصر و ملتفت معفو نیست. این روایت چون موردش استصحابه، یعنی خانم باید استصحاب کنه دیگه، در واقع محکوم به حکم استصحاب بقای عده است. مثل کسی که نمیدونه مدت عده دو تا طهره یا سه تا طهر، خب استصحاب داره، استصحاب نکرد حجت برش تمامه. این ربطی به رد قاعده در نداره حضرت آقای خویی، و ربطی نداره که جاهل مقصر مطلقا قاعده در نداشته باشه. بله جایی که اقتضای استصحاب باشه دیگه استصحاب میشه مقدم. از همینجا باید متوجه بشید که جناب آقای فاضل آیت الله ایشون استصحاب رو مقدم میکنه بر قاعده در. از بحث آینده ما هستا، همینجا حواستون باشه. و شبهه، تدرع الحدود به شبهات، یعنی جایی که نه علم است، نه اماره است، نه اطمینان است، نه اصل حجته. ولا اصل باشه، اصل مقدمه. و طبق نظر ایشون کسی که ظرف شراب رو می نوشد به گمان این که از شراب بودن خارج شده معفوف نیست، چون استصحاب داره. پس در این که این روایت دلالت می کند بر عفو جاهل، ببخشید بر عدم عفو جاهل مقصر مطلقا، بحث و گفتگوست. اما نکته ای که ما میخوایم عرض کنیم، دقت کنید، ندیدم جایی، ولی خب کلمات هم ما تتبع کامل نکردیم، استقرا. اصلا این روایت دلالت میکنه که جاهل مقصر ملتفت، حال ولو به خاطر استصحاب، حد بخوره. ببینید یه کار دیگه، روایت رو اون، چون طولانی روایت، اون جایش که لازمه و کلش هم گزارش کنه من براتون بگم. روایت خب آدرس دادیم جلد 28 وسائل، ابواب حد زنا باب 27، صفحه 126 و 127. درست؟ میگه که یزید کناسی میگه از آقا امام صادق سوال کردم، زنی در عده شوهر کرده. امام فرمودن که اگر عده طلاق رجعی بوده باید سنگسار بشه، چون المطلقه رجعیه زوجته. اگر نه طلاق بائن بوده، طلاقی بوده که شوهر حق رجوع نداشته، صد ضربه شلاق. بعد راوی سوال میکنه، خدا خیرش بده، سوال میکنه، امامم فرمایش دارن، عرض میکنه اگر به جهالتن بوده چی؟ امام میفهمان یعنی چه به جهالت بوده؟ امروزه هر زن مسلمانی میدونه شوهرش بمیره باید عده نگه داره، شوهرش طلاقش بده باید عده نگه داره. حتی زنان جاهلیت میدونستن دیگه، زنان مسلمان که عقب نرفتن از زنان جاهلیت. گفت بسیار خوب، اگر میدونسته عده رو ولی مقدارش رو نمیدونسته. امام میفهمان که اینجاست که همین شاهد ماست، اذا علمت ان علیها العده لزمت ها الحجه، دیگه حجت تمامه، سوال کنه تا بفهمه. ببینید من میخوام اینو عرض کنم که در این که این روایت ملامت میکنه زنی را که بعد از علم به عده نمیره مدت رو بپرسه، اتفاقا اینقدر این مسئله محل ابتلاست. زنها وقتی مطلقه میشن یا شوهرشون فوت میکنه، حالا چه عجله ای دارن، بعضی شیادا هم پیدا میشن، گاهی دردسر درست میکنن، مردان شیاد. این مسئله از مسائل مبتلا بهه. امام میفهمند که زن دیگه حجت داره، حق این کارو نداره، گناهکاره، باید ملامت بشه. ولی آیا داره که حالا اگر میدانست عده ولی مقدار رو نمیدانست حد باید بخوره، حالا یا سنگسار بشه اگر رجعی باشه، یا صد ضربه شلاق بخوره در غیر این صورت؟ اینم داره. بحثم ببینید، یک اصلی ما داریم در اصول، بارها گفتیم که هر مطلبی به اندازه مهم بودنش بیان میخواد. مسئله قتل، خونه یا صد ضربه شلاقه، این بیان قوی تری میخواد. لذا من این بیان رو برای این که برداشت کنیم، این برداشت مشترک بین آقای خویی و مثل آقای فاضل، با اینکه اینا با هم اختلاف دارن، ولی این حدیث رو دلیل گرفتن که این آدم شلاق میخوره، این خانم شلاق میخوره یا سنگسار میشه. من میخوام عرض کنم کجای بیان امام داره که این خانم سنگسار میشه، شلاق باید بخوره؟ این حدیث داره که لزمت ها الحجه، بله حجت داره بر عده، لذا بعد ملامتش میکنن، لذا بعد اگه بخوان تفسیقش میکنن، ترک واجب کرده نرفته سوال کنه، اما حالا شلاقش هم میزنن، سنگسارش هم میکنن. به نظر ما این مقدار بیان برای این مطلب کافی نیست. یه جا بخوان میگن انسان نباید این کار بکنه، گناهکاره، خب این یه بیان میخواد، یکی نباید این کار بکنه، باید کشته بشه. لذا این نکته هست، این روایت به گمان ما از ادله دال بر عدم عفو و لزوم اجرای حد بر جاهل مقصر ملتفت نیست. با اینکه الان چند نفری که نام بودیم، مرحوم امام خمینی بود، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم فاضل و دیگران، اینا میگن حد جاری میشه، به نظر ما این روایت دلالت نمی کنه. خب اگر این روایت دلالت نکنه، راه باز میشه برای عفو. حالا صبر کنید، این روایت رو میذاریم کنار. برخی روایات هست ممکنه کسی به اطلاق اونها تمسک کنه برای عفو، حتی در جاهل مقصر ملتفت. ببینیم این روایت دلالت میکنه یا نه. روایت معتبر است، من دیگه سند رو بررسی نمی کنم چون نیازی نداریم به سند. روایت عبدالصمد ابن بشیر از امام صادق، حدیث طولانیه، راجع به کسی که وارد مسجد شده برای حج، در همون لباس خودش محرم شده، بعد مثلا از بعضی ها سوال کرده، تکالیفی متوجهش کردن، تا اینکه مثلا توفیق پیدا کرده خدمت امام آمده. اینا رو من دیگه نمیخونم، مهم اون ضابط است که امام میفهمن ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، هر انسانی کاری را از روی جهالت انجام بده فلا شیء علی. حالا اگر مثلا در لباسش محرم شده، لباسش هم مخیط بوده، باید فوری بهش بگن در بیار. بارها شده در کاروانها طرف رفته محرم شده در مسجد شجره، در مسجد جحفه، آمده بالا مثلا زیر پیراهنشو در نیاورده، شورتشو در نیاورده. برای خود من یه بار پیش آمد که کسی محرم شده بود، زیر پیراهنی در نیاورده بود. فکر نکنید من نگفته بودم، اصلا از کاروان ما نبود، آمده بود فکر کنم مسجد جحفه، دیده بود اتوبوس هست، اون رفیقاشو گم کرده بود، آمده بود بالا، من دیدم، من کنترل میکنم، مثلا اون شورت رو بعضیا در نمیارن، سختشونه، میترسن. خب رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، خب رکب امرن به جهالتن قاصر رو میگیره، مقصر رو میگیره. نگید خب خیلی وقتها باید ادا کنه، باید قضا کنه، باید، بسیار خوب، اونا استثناءاته، اونا استثناءات، اما اصل اینه ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. گاهی آدم احساسات برایش میگه قربان این دین برم و این مذهب. ملتفتو میگیره، غیر ملتفتو میگیره. اینو داشته باشید. روایت ابو بصیر، البته نه مثل این منطوقش بلکه مفهومش اون چیه؟ یه نگاه بکنیم ببینیم که روایت جناب بله زراره صفحه 127 حدیث 5، این کوتاست، میخوانم از امام صادق. سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، پناه بر خدا مرد دید این همسر داره، قال علیه الجلد و علیها الرجم، مرد و شلاق میزنن که چرا زن شوهردار گرفتی، زن رو رجمش میکنن که تو شوهر داشتی و زنا دادی. قاعدتا باید اینجا موردی باشه که مرد حدش رجم نباشه و خبرم داشته باشه. بعد امام فرمودن لأنه تقدم به علم و تقدمت هیه به علم، تقدم به علم و تقدمت هیه به علم. یعنی امام میگن مورد بوده، موردی بوده که امام خبر داشتن، گرچه سوال ظاهرا کلی مینماد ولی ممکنه از یه مورد سوال کلی شده. امام فهمان که چون دو طرف عالم بودن، یکی محسن باشه یکی غیر محسن، اون رج میشه اون شلاق میخوره. اینو ما میخوایم، تقدم به علم، تقدمت به علم. مفهومش اینه که اگه لم یتقدم به علم و لم تتقدم به علم چیزی برشون نیست. علم مقابل علم چیه؟ جهل. حالا جهل قاصر، مقصر، ملتفت، غیر ملتفت. ببینید ما اینجا دو تا کار کردیم تا الان، یکی حدیث یزید کناسی رو بخواد اثبات حد بکنه زدیم، دو برای صورت جهل ولو ان تقصیرن و التفاتن این دو روایت رو آوردیم. مگر اینکه کسی به ما بگه آقا این دو روایت اطلاق نداره، از اون اطلاقای اتوبوسیه که گاهی ما میگیم. درسته آقا فرمودن ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، اما این جاهل مقصر ملتفت، حالا اضافه کنم سوء استفاده کنم، میگیره. این مثل رفع ما لا یعلمونه که در جای خودش ما گفتیم رفع ما لا یعلمون مقصر رو نمیگیره، نمیخواد که تنبل پروری کنه، تنبل درست کنه، البته فتعمل. یا همین تقدم به علم و تقدمت یا به علم، یعنی اینا عالم بودن، اما حالا اگر عالم نبودن چی؟ اطلاق داره این مفهوم؟ مشکله، اشکال نداره، شما صبر کنید، ما در یه بیان کلی تری وضعیت این جاهل رو روشن میکنیم، عجله نکنید. یعنی من میخوام یه تحلیلی روی این قاعده بذارم هفته آینده دیگه، فردا که فقه سیاسی داریم، یه تحلیل رو این بذارم که وضعیت رو روشن بکنه، وضعیت رو روشن بکنه. با اینکه مرحله تحقیقه و بحث شبهه است، ولی چون ما هنوز نکاتی راجع به خود اصل قاعده داریم، در واقع در این نظام میخوایم بحث کنیم، من اینجا در واقع از این بحث شما رو خداحافظی میدم. اشکال نداره که خب برمیگردیم انشاءالله. خب بریم سراغ یه سوال دیگه راجع به همین شبه. تا الان اگه دقت کردید خیلی حرف زدیم که مراد از شبهه چیه؟ ظن اباهه، احتمال اباهه، در حق جاهل، در حق عالم، جاهل قاصر، جاهل مقصر، مقصر ملتفت، غیر ملتفت، تا الان طول کشید. حالا یه سوال دیگه، شبهه برای چه کسی مراده؟ تدرع الحدود به شبهات. خوب دقت کنید، شبهه فاعل داره یا نداره؟ صاحب شبهه. مراد پیغمبر، مراد امام، مراد فقها از شبهه، صاحب شبهه کیه؟ یه سوالی دوستان ما در مرکز تحقیقات از مراجع معاصر کردن. سوال اینه، محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل، یا هر دو؟ به نظر شما سوال خوبی نیست؟ شبهه برای خود طرف حاصل شده باشه یا برای قاضی نسبت به وضعیت این آدم؟ من نگاه می کردم، آدرس هم دادم، گرچه این آدرس شاید به کار شما نیاد چون نمی دونم تو فضای مجازی هست، تو بازار که این کتاب شاید نباشه، ولی خب کسی بره کتابخونه مرکز تحقیقات قوه قضاییه در اختیارش می زارم. تو این نرم افزارم هست، اینا همش نرم افزار شده. آقایان بگم سه تا جواب، بگم دو تا جواب، یک جواب اینه که سوالی که دقت کردید، محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل، یا هر دو؟ جواب از مرحوم آیت الله صافی دوستان ما فتوا گرفتن، ایشون هم نوشته فرستاده به قوه قضاییه، جواب قاضی است. پس شبهه برای چه کس؟ جواب شبهه برای قاضی. معیار شبهه قاضیه. اگر قاضی شبهه داره دستور نده، اگر شبهه ندارد دستور بده. مرحوم آقای فاضل فرموده اگر مرتکب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد حد جاری نمی شود و علم یا عدم علم قاضی تأثیری ندارد. یعنی این چه سوالیه شما میکنید؟ تهشینه ها، معلومه که معیار محل عروض شبهه خود مرتکب عمله. خیلی عجیبه، یه سوال دو تا جواب مختلف از دو مرجع. از جناب آقای مکارم سلمه الله جوابی که دوستان ثبت کردن اینه، معیار تشخیص قاضی است. اینو من میخواستم جز اول ادغام کنم، قاضی است، اما حالا به دلیلی جدا کردم، بعد که توضیح بدم شاید متوجه بشیم چرا. اینم جز سوالات ماست. در اینجا دیگه من بیشتر شما رو معطل نمی کنم، چون معتقدم جواب مسئله، حالا جسارت نباشه، اینا نیست، و باید دقیق تر بحث کرد، الان عرض میکنم. و در متون گذشته هم به این شکل نباید باشه. در عین حال اگر کسی فرصت داره یه چهار تا کتابم ببینه، شاید گذشتگانم گفته باشن. صبر کنید، نیاز نیست به هر جو لازم باشه، خود ما تتبر رو انجام میدیم، البته معناش نیست که شما انجام ندید. ببینید، ما در جواب این سوال، سوال خوب، میگیم که اینجا نباید یک کاسه کرد. یعنی چه؟ ببینید، گاهی وقتا بحث از ثبوت واقعی حکم شرعی حد در حق مرتکب و استحقاق اجراست. یعنی داریم بحث میکنیم که کجا حد هست، کجا حد نیست. اگر کسی شراب بخوره در چه صورت مستحق حده؟ اگر کسی العیاذ بالله زنا کند در چه صورت باید سنگسار بشه یا شلاق بخوره و در چه صورت نمیخوره؟ یعنی بحث از ثبوت واقعی حکم شرعیه، بحث قضاوت نیست. خب اینجا معیار به قول اون آقا محل عروض شبه خود مرتکبه، لذا جواب میدیم اگر میدانست شراب است، اگر میدانست این زن همسرش نیست، حد میخورد. اگر اشتباه کرده از شبهه داشته، حد نمیخورد. اینجا معیار قاضیه. حضرت آقا که فرمودی معیار قاضیه، حضرت آقایی که گفتی معیار تشخیص قاضیه. البته جواب فی الجمله درسته، اما به درد اینجا اصلا نمیخوره. در جواب اون آقایون باید گفت اگر بحث سر ثبوت، معیار شخصه، اصلا ربطی به قاضی نداره. لذا طرف رو آوردم گفت آقا من فکر میکردم یه آبه، در تاریکی چشم پر خواب رفتم یخچال آب بخورم، ظرف شراب برداشتم، اشتباهی. دلیلم نداریم دروغ میگه. حالا بهش بگو خب این نامسلمون شراب تو یخچاله چه کار میکنه؟ این مرحوم محمد منتظری میگفت پاریس که بودیم، خب اوائل همون وقتی که مرحوم امام خمینی پاریس بود، اینا هم رفته بودن دیگه، بعد رفتیم سر یخچال یکی از نزدیکان، در که باز کردیم دیدیم مثلا بعضی چیزای دیگه هم هست غیر آب. حالا رفیقم شده بودن دیگه، جان من و جان تو و چشم من و چشم تو، گو پرسیدیم. ایشون گفت که من خودم استفاده نمی کنم، گاهی رفقایی میان اینجا اونا اهلشن، بره اونا گرفتیم. حالا اینم جواب قاضی میده، آقا ما رفیقایی داریم که اونا وقتی میان اینجوری. حالا بگذاریم. ببینید اینجا معیار خود شخصه، اما گاهی وقتا بحث سر اینه که قاضی کجا باید در حق مرتکب حکم به عفو کند، کجا نباید حکم به عفو کنه. تشخیص وضعیت شبهه، نه ادعای شبهه، تشخیص وضعیت شبهه. الان مگه نداشتیم که اگر یه خانمی بگه من میدونستم عده باید نگه دارم، ولی فکر میکردم عده به دو تا طهره، خب اینجا قاضی بگه خب بسم الله، اینجا حد داره این یا نداره، این شبهه قبوله یا نه. یه مثال دیگه میزنم، طرفو میارن، زهرمارو خورده یا زنا انجام داده، میگه آقای قاضی من توبه کردم. برای قاضی سوال پیش میاد که توبه مسقطه یا نه، اصلا راست میگه یا نمیگه، دروغ میگه. اینجا محل شبهه کیه؟ اینجا محل شبهه مرتکبه یا قاضیه؟ بزرگواران، سه بزرگواری که نام بردیم اینجوری باید جواب داد که اگر بحث سر ثبوت کذا، بحث سر استحقاق یعنی داوری به حکم کذا. جالب اینه بدانید بعضی وقتها خود طرف ادعای شبهه هم نمی کنه، ولی قاضی میدونه این آدم پشیمان شده، توبه کرده، مثلا بعد از حکم فهمید که قبلا توبه کرده، یه صدایی براش گذاشتن، یه فیلمی آمد که معلوم شد توبه کرده. قاضی اتفاقا تو بحث توبه داریم، حالا بحث بعدیمونه، میگه خدایا اینجا چی من حکم بکنم نکنم، یا حکممو پس بگیرم یا نگیرم، اینجا محل عروض، قاعده در رو جاری بکنم نکنم، اینجا محل عروض شبهه مرتکبه. اینجاست که میگیم قاعده در محل شبهه جاری است، این بحثی نیست، اما برای مرتکب یا قاضی البته مطابق بیانی که صورت گرفت باید باشه. اگرم قاعده رو قبول نکنیم که دیگه این بحث محل عروض شبهه کیه دیگه مطرح نمیشه. پس شبهه برای چه کس تتبعا و تحقیقا تمام شد. من سعی کردم تمام کنم که انشاءالله برای شنبه بریم رابطه قاعده با نهاد توبه. کسانی که در حقوق جزا کار کردن، در بحث‌های فقهی، در بخش سیاست، حدود، قصاص اینا کار کردن، میدونن این بحث چقدر مهمه. منتها ما انداختیمش تو بحث سیاست افتراقی، یه کمی مظلوم داره واقع میشه. گوش میکنید، ممکن بود ما مسئله افتراقی رو جمع و جورش میکردیم، قاعده در رو مستقلن مطرح میکردیم، ولی شما اینجوری تلقی کنید، ای من هر روز تذکر ندم این رو. الحمدلله رب العالمین.